الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلان کنیم و آغاز کنیم، اولا از همه شما می خواهم که دست به سوی درگاه پروردگار برداریم و از خدای مهربان ما و شما دعا طلب کنیم تا که خداوند آن مرادهایی که در دل داریم، آن مطلبهایی که در دل دارین، خدای ما و شما اونها را برآورده گرداند. اللهم صل و سلم و بارک علی. خدای مهربان، از جمعه تا جمعه که مغفرت گناه بنده هست، از این بندگان تو یک جمعه سپری شد و خدایا انسان بی سهو بی گناه و بی غلط نمی شود. اون سهو، اون غلط، اون خطاهایی که در دوام این یک هفته از ما بندگانت سر زد، خدایا با فضل خود به حرمت این روز جمعه جمعی گناه های ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادت های ما را رنگین بگردانی، عبادت های ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند، خدایا بیماری ها داشته باشند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، گذشتگی ها دارند گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی، غایب ها دارند خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی، قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند خدایا قرضهاشون کنده بگردانی و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را به دولت‌های پیش قدم ترین مبدل بگردانی و رهبریت و اون سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند، خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدن، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدن و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستن و طلب کردن که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدن و اینجا یک شخص دیگرم از دنقره از ما خواهش کردن که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمعی بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدای حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است، خدایا با فضل کرم خود برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیضلارم خدا رحمت و مغفرت کند، از این محله ما بود که فرزند جان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته هند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتن در حق رمزیا جان، در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان، گفتن دعا کنید خدای بابای فیضلار روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوق شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که سه جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در ده هم که تأثیر نکرد، شاید در یک نفر هم که تأثیر کند، انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فَإِذَا قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت استاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی استاده بودم و نگاه میکردم توده توده مردم وارد جنت میشد، وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند، گفتند مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکینها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء، یکی نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته می شود، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتن نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند، اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها می دانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست، دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم می کند و اون امانت می گیرد و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأتون قالت لزوجها ما رأیت منک خیرا، اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز. این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند، شاید سبب های پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدن، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند. در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد، احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل. پیغمبری خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادت چانه برباد دادن، اگر چندی که روز روزدار بود شب به نماز بود. در یک کلمه ای که میگوید ما رأیت منک خیرن، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه ای که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند از روی ترس. باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب هایی که در این جمعه های گذشته گفته گذاشتیم بعد زن نائل میشود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند، وای به حالش. چی در دنیا و چی در قیامت، البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شوند. امروز باشد چگونه ای که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. می خواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین بیان. در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه از صفها؟ زیرا ملای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدن، یعنی راست بودن صف، پر بودن صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنیم برای سنت، نماز همت کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون ملا صد نامعقول کرده است، ملا از هوا گفت است. ملا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود. و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهید در روز قیامت تیار میکنند. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهیدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهید زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شدیم در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خوانیم سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدیل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. از تراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم و نمی رسد، لیکن برادر از ما خواهش کردن همین بیدیل تحلیل کنیم. بیدیل خود می گوید که شعرهای من همش کوتل بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتلی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش، یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند، یعنی روز به روز آفتها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از تراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. تراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. تراوت تر و تازگی. میگوید که گل، گل برای آنی که همین تر و تازه بماند خانه دارد در ره سیلاب گل. همین ره سیلابه را، ره سیلاب یعنی ره سیلابه آب، همین گل برای آنی که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین ره سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است. بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همه همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چی گونه ای که گل از سیلاب یعنی از آمدنی سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشه. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدامی از مسلمان های ما و شما، بعدن همونجا مردم تکلیف میکند که دست ها را راست مانین، یعنی بالای زانوها تان در راست مانین، نجنبین، نخندین، دیگر دیگر، اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد، اینا یگان اهمیت ندارن در نکاح. برادرای عزیز ندارن، اینها هیچ معنی ندارن. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشید است، برای که مثال همین بچه نکاش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دست ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند برادرای عزیز. حتی در نکاح میگن که قلمفر نیارن که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگری دیگر. باور کن اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کرده گیند. باور کن اینا کدام بگیم یکان کسافت و بدبخت جایگیر کرده گیست. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلمفر میترسیم که اون که نعمت خداست، ایرا باید که انسان خرد آخه. چی در نکاح، چی در چوی توی، چی در کدام معرکه نباشد، اینا دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اگر شما به اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنید شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنید. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شب عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این زلول است. اون دادنی قلمفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر ای سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتوای زنکای هستند. همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همی وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونها پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندین. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشتی همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما در سوزن میزنن، اینا معنی ندارن، شما را گناهگار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسره تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشه. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارن، دروغ هستن، اینا رو باور نکنید. السلام علیکم، کی حاجی مرزا؟ پنج سوال کردن، همین یک سوال دو سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش را سه ورق چهار ورق می نویسن. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر، نان، مزارها، قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهگار میشود، بی نهایت گناهگار میشود. باور کن از ترک نماز داد در حتی که گناهش باز بینتر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتند کسی که اگر به غیر خدا قسم می‌خورد وای شرکی در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستند آخه. قسم فقط والله، بالله، تالله، انا همین سه قسم قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهکار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید، آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جایتان میخیزیم، پیر دارین، خدا پیرتان را رحمت و مغفرت کند، پیری تو اون قدرتی را ندارد که ترا از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان مینشینیم. همه با قدرت الله هست. سوم، آیا بازن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر را تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر را میگیرد. این سنت است. خوش به حال همو زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد، با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون می کند، بدن شوهر مثال پاکیزه می کند، تازه می کند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن می تواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ می تواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه ای که مرغ از کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است؟ یعنی تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام کشلاق زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستن. حالا که آخی یا را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست، آخی وظیفه هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغه گرفت یا همون لیزوه را میگیرد مثال سر مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باک نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال، السلام علیکم، آیا ابارت جایز است؟ ابارت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگیخچه تازه کند حقوق دارد، اسلام هم رخصت ندهد که رفته تازه کند، لیکن 4 ماهگی شد الکه جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وای ابورت میکند الکه همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یکان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهگار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمان مهمانی خچ کند، ما به مهمان هم خودمون میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست، شکر خدا هم که کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کرمانه، نه مولوی و نه اولیا، شکر خدا همش حل است الحال. یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش میابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانی شکند، دیگر میکروفون حرام است، دیگرش حرام است، این حرام حلالش همی خودشان حل میکنند. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همی گازی که میسوزیم که همی گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود، اینه چراغایی که نه چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستن. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود، این جلک ها دوره پیغمبر ده نبود، پوشیدنش حرام است. خواست اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمدیستن اینا هم حرام هستن. برای نمو ملایی که انمی را میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستن که بیچورا تا حال چشم شارنک شدن. اون چیزی که در همو پیش دیدن کتاب قدیمی نه همو را قپیده ایستادگی هم دیگر، این پیشرفت دنیا و زمانه به اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز، زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه میشود، اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود دراری، اینم به خاطر همو فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر میشود دستی به زنا میزند و مثال شأن شرف همو اولاد میریزاند، اگر همو برادر یا اکه که وای در نکاح میدارد، این جایز است، این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. خب می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چند نمی خوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کاریز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ های حرخیله میگویند. من باشم با آنها گفتم و میگویم که شما یک بار اقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وای ها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبخت ها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشان از ملاها پریده است، دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشان ملا بوده است، اصل نامشان ملا بوده است، در اصل ملا نبوده اند. ملا باید که دائم خدمتی بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ هایی که ملا را به گفتش بکن به کردش نکن، اینا هم از دست همو بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر، اگر چند که ملامت زیاد میشنوی، هزار اگر خط پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یک تبدلات چید اولین آدمی نابود میکن تو هستی. دیگر آفتاب با دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته او حالت در خط پنهان کنی، اولین نفری میکشن تو هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال را یافتن در بین مردم بسیاری بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یا ملا یا دو ملا تحقیر میکنن. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد. شاید مسجد نمیرود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجدها رود. نه، همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پرد، لیکن اصل اصل شما هیچ گم اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغ که روشنی می دهد، مثل همین است. و ملا البته به البت در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نفهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالا دوای گناهگار میشد. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کلاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم. من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت هم می نویسندین که در کدام جای قرآن گفتگی است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این می شد، لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. این نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد، بعد نمازهای نافله را، این نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین با که ندارد، نمازهای قضایی را خواندنش درست است با که ندارد، یا نماز جنازه باشد با که ندارد، یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد اگر ادا کنه با که ندارد. فقط نماز نافله را، این نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخوانین، تحیه مسجد میخوانین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همی بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشود، خلاص. نمازهای نافله فقط تا دمی صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز، من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی، درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همو فرضاش را میخوانین و دیگر سنت را نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشود و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقتی نماز شده است من به نماز میروم، آیا این ناگبگیری میشود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار میگیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقتی نماز شد من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید میلش بچه‌ام همراه بچه خود باید که به مسجد آمده نماز خواند، این افضلتر و بهتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند، بعدن مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز به زمین این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر میشه، لیکن گناهکار پدر است. دوم، الله اکبر چند معنا دارد؟ خیمون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است، از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز، بجای برابرم از نام یک مخلصی شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلصی شما. یکم، بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گذاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثال سنت پیشین که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین به ذکر مشغول شوید. مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، به این مشغول شوید، این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نامده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است، همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض. بعد مثال فرض خواندن و سنت پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است، از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیح هایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گونهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اونا ختم خوجا میکنن، سنگی بسیار را میگیرن، تسبیح میگردونن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن، این حرام است. سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجرالاسود که حاجی ها وقتی زیارت میروند و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگم سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن با خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شون کنین. تسبیح گردونی تمام کشالش کنین یا درمون پیشت بگذارش. سیوم، مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید، چی معنی دارد؟ آیا روا است؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت، یخیلش یک سال، حالا که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست، یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد و گناهگار نمی شود، اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمی شود، 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمی شود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله مان که میستی پنجشنبه گیای زن تا تمام میکنی،
بعد یک ستیل است یا که ممکن یکان ماشین آب است میبری در بالای قبر همو زنگ میریزی دلی او را ای دنیا خنق میکنی بعد زن میگیری. باور که نمیرد همه آدمی با عقل نخواهی رو باور کنه. اینا باور کنه یک خنداور است. نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنق میکنی دیگر؟ او کیها مردگی است بیچاره. او دیگر در او جسد اگر یک سال پس برای او را خاک شیدگی است او را گجا شد دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستن، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است که یکی میخواهد زن گرفتن بگیرد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما او جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملا؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. حق قرآن خان بیچاره، بسیار قرآن خانه هستن که رسول اکرم می گوید بسیار قرآن خانه هستن که همون قرآن هم به اونها لعنت می گوید. اگه قرآن خانی دلیل او را ندارد که ترا از نماز جماعت آمدن من میکنند. برادرها از دوشنبه میآیند، از حصار میآیند، با امید ثواب میآیند. که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود. تیر کت چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش علاقه شما میفهمید. همین سخنی که وای گفت ای علامت جاهلی وای نشان میدهد. علامت بیعقلی و بیعلمی همون آدم نشان میدهد. که یک آدمی که سعی دارد، کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمت کند کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سلده را میگن، میگد که از همه سلدارا فریب سلدارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سلده کلانا میگن. مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد بی‌مغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبد زبین میگه یک گنبد کلانه نه که درنش خالی است. ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخن ها را میگن و صلاها در تاری سرجام مثل گنبد هم خالی است، هیچ ندارن اونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونوریستیت یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پر را میگفتید، دل ما قرار میگرفت. البته درباره پدر و مادر ما کسیته ها داریم. برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاص درباره احترام پدر و مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونوریستیت باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زچات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستن، به حد خیانتی کلان میکنن. برای دیهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چند که رسول اکرم میگوید الراشی والمرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد هر دو در آتش دوزخ هستن. امروز جزای پاره را دیدیم، با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید امروز باوری داریم که نه فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زچات ها و همه او بها با پول است.
او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما را نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال، هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند، این معلوم است که عاقبتی وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهگار نمیشود، زیرا اگر حاضر ما فرزندان مانده از جهت فرزندان ما پاره ندهیم و یا دیگر داخل نمیکنند، فرزند ما دیگر در او یونیورسیتی یا که در مثال همون میدینیسود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهگار هستند، دهنده ها گناهگار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بربد 56، صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امون از پدرمون جدا شدیم، پدرمون را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم، از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب. یک سوال بود، بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن، این سوال از نام یک خواهر شماست، التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم، اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر، از وفات پدرم 2 سال گذشت، آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پوره دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته میتوانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نماز خوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی ندارد، این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگرچنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثلا سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخیر معاصری حاضره ما و شما اجازت نداندن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند، یعنی این ده اجازت ندادن، گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان دو رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش، انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، و ناگاه پیاله از دست او میافتد و میشکند، شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند، او باشد این شعر را میخواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد، همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این هشت مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و یک دو شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس، شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعه که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیتهایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. این واقعه‌ای که با عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که می‌خواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفت: پروردگار، تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت، خداوند در حال میگه چهره عمر خیام از سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی از در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست میخیل گفته؟ یعنی وقتی این چهار مصرع را خوند، بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم. منم در یکان کتابم ندیدم، لیکن اکن ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیا باشد، چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت ندارد. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمی گیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویسانده می خواهم که برای شما خوانم. حضرت می گوید یک مرد راه می رفت، در راه رفتن بسیار می گه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده گویا گردن پست زمین تماشا کرده می رفت. حضرت عمر گفتن: لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. ای مرد گفتن، سرت بردار گفتن، تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باطر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگردانه. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای قزلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمرض. سرت بردار گفت، ای مرد گفت، اسلام بیمار نیست. گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده. گفت سرت بردار گفت. یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برقی ولی وقتی که مست شده است با همو عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه‌هایی که برآمده است اینا نه آیت نه حدیث هستند. در یکان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاق خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستن، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. اینه هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودن، بسیار آدم خدا ترس بودن و عرقنوش نبودن. برای چی عرقنوش نبودن؟ زیرا حضرت حافظ بنین در مصرعه شعریش میگد: المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش هن زیمستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که میگوید ما در مصرع های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وای همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازی که این می که مردم در دکان ها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال خاری و ذلت است و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگویم در مصرع های شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما را نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم های می نوشند.
السلام علیکم استاد عزیز، اگر در پهلویت زند یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز می خونین، یکی مادر در پهلود نماز می خواند، زن در پهلود نماز می خواند، ینگت در پهلود نماز می خواند، خارزاد در پهلود نماز می خواند، اینا در چهار شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین می خونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو می سد، در تو اقتدا میکند، تو امام می شوی و مقتدی. دوم نماز رکوع سجوددار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازهایی که رکوع سجده دارند مثل نماز پیشین. سیوم زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو را فاسد میکند. اگر مثال زن تو هست، خواهر تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکند، لیکن برابر تو میستد در یک نماز. این دوم این که همون زن، زن جوان است. سوم که نماز رکودار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده ای نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند و تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگر چه در پهلوی شما هم که ایست است. فهمیدین شرطی مثلا؟ السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم، سوالی دارم. داملای عزیز، ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست، او را دشنام زیاد می دهد و او در مسجد شما نماز می خواند. در این موضوع چیزی می گفتی؟ یعنی این برادری که آیله خوچه دشنام می داده است، یعنی البته ما در این بابه ها صحبت داشتیم و باز می گویم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تو قبیح، گفتم پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهیم، یعنی دشنام های قبیح نکنیم، با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنیم. لیکن از همه ما زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهن. بسیارتر عیب زنها میشود، یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود، در حال وید دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کار کنن که اونها مهربان باشن، یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن، مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یگان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم داملای شیرین زبان، ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین، التماس جواب پر را دید، یعنی زیره نقرگینش جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میز باشد، چی تیلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها، یک اگر چی قدر محبت داشته باشد میلش چله نقرگین اندازند، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد با که ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال سال همون چلک استفاده کنید.
وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند. التماس جواب پر را بید. نه ان یکتب علی القبر شیئون، یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیز نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردند که در سر قبرها شما سنگهای صورت دار و سنگهایی که مثال در اون مصرعهای شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندنی در سنگها را من کردگی هستند در حدیث ها. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین، مایلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت بگذار ایستد، لیکن دیگر وای مثال نقش نگار کردن و اطراف او را مثال دیوال کردن و دیگر اینهاش رخصت نیست در اسلام، همه اینا اسراف میشوند. بسیار خوب میشود در همون نزد درخت مثال هم پدرت مادرت یک درخت بشینان، یک درخت شینان همون را آب ته مثال همون سبز شود، دایی مثال همون هم ذکرگو میشود، همون هم یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما میشود. این بهتر است از این قدر مثال عمارت هایی که در بالای قبر ها میکنیم. امروز باز این حکومت خودش به ذمه گرفته است مثال آبادی قبرستان ها را همون خودشان میکنن، آینده آیسته آیسته درخت هم میکنن، راه هم میکنن، البته آباد میشن. حاجت دیگر به همین سنگ های نویساندن و صورت کردن ما و شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا یک برادر از ما خواهش کردن که سفری و دولت روسیه داشته است و در حقش دعا کنیم که خدای مهربان سفر شد.